برنامه خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا رو خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز، همکارانتون و همچنین شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه شما. تشکر.
سلامت باشین، زنده باشین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بدانیم، که فعالیتایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگین.
درست خروج است جان. من ابتدایی که فارغ فنزه ایسه به هرات هستم و تخصص من در رشته جرای عمومی در کابل به سایان رساندیم. مستری خدمت تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به سایان رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان فرار کشور تحقیقان مستقبل پهانتون طبی فضای در دیپارتمنت انستیتو بودم و بلافاصله بعد از اینکه من از قزاقستان برگشتم، نظر به آیدیا و مفروعی که در ابتدا داشتم با همکارای خود انجمن مختص به جراحان زن این فعالیت شروع کردیم و شروع کار ما هم با کمک رسانی به صورت رضاکارانه به بجای شدگان بود و در کنارش از سال 2013 ما با یک رویداد دختران میگیستم یا رویداد ویکلی حتی نامی بود که مختص به فعالیت های خانم ها بود همکار بودم. البته یک مختصر از فعالیت ها و به خدمت نفیلم.
بسیار خوب، موفق باشین. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانشانو هم در اوزای فیلی؟
البته یک موضوعی که ما همیشه با او درگیر هستیم با عنوان زن در جامعه افغانستانی هست، حاشیه موضوع حجاب و یا پوشش از اصل تعلیم و تحصیل تواردش همیشه بیشتر بوده در ما. هر دختر و زنی که در افغانستان تحصیل کرده، من عنوانایی را که بر شما گفتم اینا عادی به نظر میاد. خب یک استاد دانشگاه بودن و دکتر زن، اما ما با خون دل به هر روزی که ما تحصیل کردیم شاید 10 برابر یک پسر و یا مرد تلاش کردیم، کوشش کردیم. و قبل از اینکه دولت سقوط کنه ما خیلی از دختر خانم هایی را داشتیم که به خاطر و حتی کارمندان زنه که به خاطر رسیدن به اهدافشون با بسیار چالش ها دست و پنجه نرم میکردن و حال این مسائل فکر کنیم که چقدر شدت پیدا کرده. مثلا است که تحصیل تعلیم یک حق ابتدایی یک فرد است، حتما میتونه زن باشه و یا مرد باشه. ای که اونو اجازه داده میشه و نمیشه یک تخریب روحی ایجاد میشه در از اونو و ما ایره نمیخواییم بگیم که ما سپاسگزا هستیم که ما را اجازه میتونیم و حق ابتدایی تحصیل خود داشته باشیم. تحصیل هم از نظر اسلامی، هم از نظر شریعت و هم از نظر حقوق اساسی افراد یک امر از نظر اسلام بگیم یک امر فرض است، فریضه است بر زن و مرد و از نظر حقوقی هم حقشان است، کسی نمیتونه مانعشان شود. بنان یک امر عادی است از نظر من، ولی که اجازه دادم و خوشحال هستم که خانم ها و دختر خانم های ما میتونن دوباره شروع کنن و درس تحصیلشان. اما بحثی است که سر مسئله حجاب و یا سر مسئله رنگ لباس هیچ کس حق نداره. حتی به شریعت هیچ وقت سر رنگ لباس تاکید نشده، سر نوع پوشش تاکید نشده و حتی سر اجباری بودن حجاب ما هیچ آیت و حدیث نداریم که گفته شده باشه مشخصا حجاب اجباری است بر زن و موضوع لا اکراه هست دید ما نداریم. کسی نمیتونه کسی را مجبور کنه که چه نوع پوشش انتخاب کنه. انتخاب حجاب و نوع پوشش مربوط به یعنی مسئله کاملا فردی و شخصی است. و ما گرچه از نگاه دینی عالم نیستم، اما از تک تک علمایی که صدای مرا نیال میشنند میتونه خودشان تماس بگیرند با شما و یا بیان کنند که در کجا در کدام قسمت قرآن کریم و یا در کجای احادیث ما چیزی را داشتیم که جبران شما مجبور و مکلف است که سر تا پا حجاب سیاه داشته باشید و یا اینکه حق انتخاب بر زن داده نشده باشه به نوعیت حجابش.
سر از این موضوعات ما بحث می داشته باشیم، البته مختصر ما صحبت خود کردیم. فقط یگانه یعنی سوال ما به اشاره میشه، هدف این است که به نظر شما آیا در شرایط فعلی مؤثر خواهد بود آغاز پوهنتون ها به دختر خانم ها، چون شرایط هم محدود است و دیگه ای که بیشتر استادان پوهنتون ها اینا کشور ترک کردن و فعلا در خارج از کشور بسر میبرن، یا همی که خودشان نخواستن دیگه که با این شرایطی که وضع شده درس بتن، یا بیشتر اساتید زن هم فعلا نمیخواین که کار بکنن شرایط دیده، به نظر شما چقدر مؤثر خواهد بود فعلا آغاز پوهنتون ها و ای که آیا شما فکر میکنین اگر اساتید تازه گماشته شوه به پوهنتون ها و اینا بخواین تدریس بکنن، ای میتونه که امو خلایی که فعلا وجود داره را پر بکنه، یعنی نسبت به گذشته شما حال را چی گونه تصور میکنین؟
من با دلیل از این که یک فرد بودم که هیچ وقت قصد نداشتم نظر به این که در دور قبلی طالبا یک متعلم سنف اول بودم که به جبر همین حالت مهاجر شده بودم و در دوره مهاجرت هم جبرن بارها و بارها از سنف ها بیرون شده بودم به خاطر از این که افغان بودم. بنابراین هیچ وقت قصد بیرون رفتن از کشور را نداشتم، ولی باز هم تکرار امو شرایط باعث شد که من کشور را ترک کنم. اما این حالت های موجوده را یک خلای بسیار بزرگ خود اجبارها به وجود آورده، یک خلای بزرگ. من یکی از سالهای سال زحمت کشیدم، خانم دیگر، استادای دیگر، من تعداد زیاد بیشماری از اساتید نشناسم که کشور را ترک نظر به این حالت ها. و در کنار از او ما از نگاه اینا که میگن جداسازی صورت میگیره و یا ای که تایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده، در کنار از این نیروهای جدیدی که میاین بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم، سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم، این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواه. و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دوم سرحد رو بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شوه و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بهش مشخص نیست بیایه بر ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از این باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما، مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همی که دخترها شروع میکنن به دست خوندن، خب یک گام مثبت است، اما این که چی رقم شروع میشه و با چی امکاناتی شروع میشه و به چی حالتی و این که اصل لگت تحصیل و تعلیم جای خدا به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوعات است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاشی داریم و به صورت بگیرم.
تشکر. و شنونده های عزیز، شما هم میتونین در برنامه با ما تماس بگیرین و اشتراک داشته باشین. یک بار دیگه هم شماره تماس یادآور میشم، مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه است که شما از طریق واتساپ میتونین با ما در برنامه وصل شوین. و حال هم میخواییم که صحبت داشته باشم با خانم خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو خوش آمدین به برنامه و در ابتدا میشه که شما هم فعالیتاتون بر ما بگین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده و بعدن باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر تبدیل سب نخوص سلام به شما و مهمان های گران قدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. خب مثل که تمام خانم های افغانستان یا زنان افغانستان در سه 20 سال بعد از یک جنگ های طولانی یا توانستن که پس زندگی دوباره برگردن، من هم یکی از کسانی بودم که دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین، جنگ های مجاهدین، متاسفانه من تحصیل خود نتانستم، یعنی من تحصیل نکرده بودم. وقتی که پاکستان ها میرم خودتان میفهمند که یک زندگی بود که در اونجا زمینه تحصیل برای ما ایجاد نشد و ما در فکر کنم سارم آقای کدزایی بود که من دوباره به تحصیل شروع کردم و شرایطی بود که برای من بسیار مشکل بود، چون با یک سنه کلان شما میرین به مکاتب. خب بالاخره من بسیار به زحمت ها تانستم که تحصیل بکنم. پهنتون خوشبختانه پهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن با وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و خوشبختانه فعال حقوق زن هم بودم و همیشه صدای خود برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، ما تانستیم که در این 20 سال گذشته هم برای خود کار بکنیم، یعنی خود بسازیم، چون خود تان میفهمیم چقدر مشکلات بود، مسائل اقتصادی یک طرف، مسائل کلتوری دیگر طرف، فقط با این همه مشکلات همه را ما راه ها را به خود باز کردیم، تحمل کردیم بسیار مشکلات و بالاخره تانستیم ثابت کنیم یک کس باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم. و خوشبختانه ما تانستم که از یک دوره بیسوادی تا لسانس پنتون کابل و ماستری که متاسفانه با سکوت کابل من نتانستم ماستری خود تکمیل کنم، یعنی ماستری مده نسمان. شما خودتان تصور کنید که باید مشکلات که ما بتانیم دستورها را به دست بیاریم و حال باز به آسانی او را پس از دست دادیم، یعنی چیزی که بسیار مشکل به دست آمد بسیار با آسانی ما او را از دست دادیم، نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که از زن هستن یا تمام دستورهای خود دادیم. بنان فعلا باز هم باز یک دوره میایه که باز ما از هر دو مشکلات دست گریبان میشیم که واقعا خودش یک ناخوشایند است و یک چیزی است که واقعا یک تکان روحی بر ما داده. بس
خب خانم آرزو تشکر، میخواستم که دقیق از شما بپرسم که به نظر شما نسل که در این دو یا سه دهه اخیر بزرگ شدن با این شرایط که بود، البته شرایط که نسبتاً دختر و پسر مثلا حق داشتن که کار کنن، درس بخونن، آنگونه که مثلا خودشان میخواستن حق انتخاب داشتن، شرایط برشان بهتر مساعد بود. آیا به نظر شما این نسل که در این دو یا سه دهه اخیر با این شرایط و امکانات بزرگ شدن، به نظر شما این قیدات آیا میتونن که در این قیدات کنار بیاین و بالاخره همی قیدات را قبول بکنن و بپذیرن و بیاین به پانتونا و درسشان ادامه بدن؟
خب نخست یه که ما خوش هستیم که دروازه های پانتون ها و مکاتب بروی دخترها باز شد، مگر جای تأسف است که متاسفانه تجربه های تلخی را که ما تجربه کردیم یک بار دیگر نسل کنونی باز بود تجربه های تلخ تجربه میکنه، یعنی اینمی مسائلی که در دوره مجاهدین و بعد از دوره طالبان قیودات لباس و نبودن مصرف تاسفانه یک بار دیگر نسل جوانی که در دو دهه گذشته جوان شدن باز تجربه میکنند. برای موضوع برای تحصیل و برای هر کار که در زندگی ما انجام میدهیم بهتری، اما اساسی ترین چیز محیط است. وقتی که محیط دلخانه باشه هیچ کار هم که میخواین امو رقم به پیش نمیره. وقتی که شما از خانه مبراین و در راه و یا میرین بالاخره با یک مشکلات از موترهای شهری و شما میرسین خدا با پهنتون میرسانین و او یا باز بر شما حکم میشه که ایره بکن ایره نکو ایت بکن فلان یا تل امرهایی که میشه که خودش ذهن مختل میسازه. وقتی که ذهن مختل شد، ذهن مخشوش شد، انسان نمیتونه که به او صورت یا درس بخوانن. و نسلی که در دو دهه پیش یعنی کلان شدن یقینا یا نسل روشن فکر بودن، نسل بودن که بسیار با مشکل تانستیم که یک نسل را تربیه بکنم تا بتانن از حق خود دفاع بکنن، امروز باز زیر فشار میان. این خیلی مشکل است که اینها زیر یک قیدات تحصیل بکنن. ما براتون گفتم که محیط بسیار مهم است. امروز یا محیط آزاد خود از دست میدن و با یک محیط بسیار قید میرن. خودتان فکر میکنید وقتی اگر پنجره که یک پرنده که آزاد پرواز میکنه و شما او را میرن در یک اتاق مندازن در یک چهار دیواری، این حالت همچنان بالای نسل که دو دهه کلان شده بودن بالای و آمد و یا نسل هم که پیشتر هم آمده بلاخره تمام خانم ها و دختر خانم ها. پس برای این خیلی مشکل است. اول خود در افغانستان چیزی که طالب ها بسیار از او مبالغه میکنن، افراد میکنن که در افغانستان اصلا به حجابی به حد نبودن که یا امروز یعنی یک قید میارن قیدات بازا میکنن. من خودم محصل بودم، امیال هم محصل بودم، یعنی 6 ماه پیش من یک محصل پهندون بودم که ماستری میخواندم. من خود چیزی را ندیده بودم در پهندون های افغانستان که امروز طالب سوال پیدا میکنه که شما با این لباس باز با این لباس بیاین. یه خودش یک نوع فشار روحی است که من مطمئن هستم خودم که یک محیط درست نداشته باشم خودم نمیتونم به هدف خود برسم یا درس درست بگیرم. پس من فکر نکنم که نسل یعنی جوانای ما که امروز به پهنتون و یا به مفاد میره با این شرایط با این قیدات بتانن بعد تحصیل دلهای خود به دست بیارن یا بتانن در سنفها به راحت بشینن. شما میفهمین که استادان هم همشان رفته استادای مسلکی، پس یا با کمبود استاد مواجه هستن والا که سنفها هم جدا شده. و خودتان فکر کنین که با من مطمئن هستم که حتما خود گفتن که دخترها از برین رخصت شوین، خب استاد نیست، یعنی این تحصیل هم یک نوع نمایش میشه و بس رفتن و آمد. خیلی نگرانی ها موجود است. فکر نکنم که نسل جوانای ما با این حالت سازش بکنن که بسیار نگران کننده و جای تاسف است.
و فکر نمیکنین حال که مثلا حتی حق انتخاب پوشش را محصلای که دخترها هستن یا هم استادا ندارن، فکر نمیکنین این محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد؟
یقینا خب فکر کنم همین عالمی دروازه های پهنتون و مکاتب هم از روی یک فشار بالای طالبا ایره باز کردن. فکر نکنم طالبا اینقدر زود اراده نداشتن و یا شاید اصلا دلشان نبود که ایره باز بکنه. و چیزی که داخل پهندون ها باز رخ میده چون میدیا قید است، مخصوصا کسی را اجازه نمیده خبرنگارا را که یک پوشش خبری داشته باشه از این حالات. حالا خودشان خود که دخترهایی که ما با او تماس داریم در کابل با ها گفت میزنیم از فامیلای خود با همیشه برشان مزاحمت میشه. وقتی که داخل پهنتون میشن برشان میگن باری لباس ما شما را قبول نداریم، امروز آمدیم فردا نبیاییم. درست است یه خودش روز به روز بیشتر شده میره و وقتی که روز بیشتر دلسردی با وجود میاید. خدای نخواسته یه باعث ازی میشه که یک دختر مخصوصا که انوز هم در جامعه زیر فشارهای کلتوری می باشه وقتی به شما بالای دیگر هم قید بکنین و حتی همو یک مسئله بسیار شخصی که لباس است که هر انسان حق داره بدلهای خود بپوشد، او را حق هم از شما از دو بگیرین دیگه، یقینا یک جبر است. مگر اینکه قیدات زیاد میشه، من مطمئن هستم که از این قدم زیاد میشه شاید آزار از یک صورت بگیره، چون بعض دخترها حاضر نیستن، کسا حاضر نیستن که یک پوشش سیاه و یا چادری چیزی که اصلا تصور نمیشه که او را چه قسم بپوشی با او چه قسم رفتار بکنی و کسی که هیچ از او تجربه نداشته باشه که او را بپوشه با او لباس کس خانم یعنی خودش یک مشکلات است. وقتی که کسی با یک لباس عادت نباشه او را یک دم بپوشه خودش برش یک مشکل است. در آرفتن، در باسم ششتن، در گرفتن همش یک عذاب میشه. و یکی طالبانی را بیشتر میکنن، من مطمئن هستم که بیشتر میکنن و قرار
باید دروازه ها باز می باشن، مگر چیزی که یا می خواهند داخل پانتون ها حتما و دل های خود فشار ها وارد می کنن. این دیگه من مطمئن هستم که کارها بیشتر و بیشتر شده میره.
تشکر خانم آرزو و برمیگردیم به خانم سریا پیکان. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم خانم پیکان. و در 20 سال گذشته بدون شک خانم ها در عرصه های مختلف توانستن که دستاورد های بسیار خوب داشته باشن. شما در 20 سال که در افغانستان بودین، دستاورد هایی که داشتین، کارهایی که انجام دادین، کوتا میشه که امروز در برنامه با ما شریک بسازین؟
سلام خدمت شما، خدمت استاد محبوب جان و همچنان خانم پاکیزه و شنوندگان شما. من دکتر سریا پیکان، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بودم. در 20 سال گذشته با تحصیلاتی که من انجام دادم، ماستری حقوق بین الملل داشتیم و همچنان در رشته حقوق مدنی به حیث دکتر تزیس دکترای خود دفاع کردم. استاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ بودم و همچنان استاد فاکولته حقوق کابل و درس به فاکولته شریعت کابل هم داشتم و شاگردای بسیار زیادی تربیت کردم. بر علاوه کارهای اکادمیک در ساحات اداری و علمی در تحصیلات عالی به حیث معاون و همچنان در عرصه امور اجتماعی در وزارت کار ایفای خدمت کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم. با وجود که موانعی در راستای کار و قانونیت ما وجود داشت، ولی ما مطابق قانون و مقررات در این 20 سال کارهای خود را پیش می بردیم. شاگردای زیاده تربیه کردیم که بهترین دستاوردهای ما شاگردای ما است که بسیار کارهای خوبی را انجام دادن و فعلا در سراسر جهان هم اقتدارشان هستند، در داخل افغانستان هستند و در عرصه های مختلف اینا فعال بودند. بر علاوه این کارها، کارهای اکادمیک و کار اداری، کارهای مدنی نیز داشتیم که نهاد مدنی را به نام زنان حقوقدان افغانستان در اونجا در افغانستان فعال ساخته بودیم و یک مجله به نام زن و قانون داشتیم، نهاد ما که ارما به نشر می رسید. فعالیت هایی بود که بر زنها مفید بودن و یک تعداد زنها مصروف بودن در این کارها و به این شکل کارهای را انجام دادیم و کارهای زیاده داشتیم که از اصل برنامه البته خارج خواهد بود.
تشکر خانم پیکان. و قسمی که ای آشکار است که وقتی یک کس مثلا محصل هست یا ای که استاد درس میده، تدریس میکنه یا در کار، وقت انسان آرامش ذهنی نداشته باشه، تحت فشار باشه از هر لحاظ، ای بسیار سخت میشه که آدم بتونه تمرکز داشته باشه روی یک چیزی که، یعنی روی ازی که بخوایم آموزش ببینیم یا ای که تدریس بکنیم یا یک کار انجام بدیم وقتی که فشار باشه. قواعد که بر محصلین فعلا وضع شده و همچنان اساتید زن، به نظر شما این فشارهایی که فعلا وجود داره یک محصل میتونه درست امو درس که بر اجازه میشه تمرکز ذهنی داشته باشه و او را به ذهن خود بگیره، و یا استاد که داخل صنف و تدریس میکنه میتونه که امو موضوع را درست به یک محصل برسانه؟ از نظر شما چقدر یعنی شرایط سخت است؟ فشارهای ذهنی و روحی چقدر شرایط سخت می سازه به خاطر یادگیری و یاددهی؟
بله، فشار خو از لحاظ روحی و روانی یک موضوع بسیار زیاد قابل بحث است و قابل عزیز که تحقیق شود. در صنف درسی باید خود شاگرد باید آماده ازی باشه که چطور درس بگیره و همچنان به علاوه ازی که شاگرد این مثلا آماده باشه، خود استاد باید روانم راحت باشه و بتونه که در صنف افهام و تفهیم بین شاگرد و استاد صورت بگیره. این مسائل روی روانی بسیار مسئله مهم است و در این قسمت شما می دانین که یعنی فشارهایی که برای استادا و شاگردا وارد می شه مانع درس و تعلیم از اینا خواهد شد. به این نسبت ما کوشش شود که دولت افغانستان، امارت اسلامی اینا کار بکنن که باعث یعنی فشار روانی بالای شاگردان و اساتید نشه. مسئله بحث خود موضوع بحث پوشش و حجاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است و این مسئله را بخشیم که یک زنگ می آید اگر با دیگر نیمان گفت.
خب شنونده های محترم، برنامه ما ادامه دارن. شما میتونین که در برنامه با ما وصل شاین اشتراک بکنین. شماره تماس ما هست مثبت 4 20 22 11 24 6 01 و همچنان مثبت 4 20 22 11 24 5 01. میتونین در برنامه وصل شاین با ما و نظریاتتان شریک بسازین. قسم که در اول برنامه هم گفتم، شما محصلین یا دانشجویان عزیز که نگرانی دارین، خواستهایی دارین، مشکلات را که شما فعلا در پوهنتون ها با او مواجه هستین، همیشه که تماس میگیرین و در برنامه با ما یادآور شوین و به اشتراک بگذارین. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
زن و زندگی، این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 از موج های رادیو آزادی.
به ادامه برنامه خوش آمدین و قسمی که شما هم از آغاز برنامه شنیدین، موضوع برنامه ما روی آغاز پوهنتون ها و وضع محدودیت ها بر محصلین هست و ای که فعلا محصلین ما در ولایت گرمسیر بعد درسایشان میرن، درسایشان البته جریان داره، اما بعضی مشکلات و قیدات هستن که اینا شرایط برشان سخت ساخته، از جمله ای که اجازه بیرون شدن از صنف را ندارن. و دختر خانمایی که در لیلیه هستن، در برنامه گذشته هم شما شاید شنیده باشین که مشکلات زیاد از جمله نان دارن که میگن نانشان درست نیست، و یا ای که مشکلات اقتصادی دارن و برشان اجازه هم دادن همیشه که بیرون از لیلیه برن و مواد خوراکی خودشان برشان تهیه بکنن، و همچنان طرز پوشششان که همیشه از طرف مسئولان پوهنتون ها بر از اینا تاکید شده که باید که طور پوشش داشته باشن که چهرهشان نمایان نباشه. و یگانه نگرانی های دانشجویان در ولایت گرمسیر است که نمیتونن چندین ساعت را در سن با یک حجاب سیاه که یعنی پتو پیچیده باشن در سن اینا سپری بکنن، بخاطر از اینکه هوا روز به روز گرم میشه و اینا نمیتونن که در صنف قسمی حضور پیدا بکنن و شرایط یادگیری هم برشان روز به روز سخت شده میره. خب ادامه صحبت‌های خودم امید داشته باشیم با خانم محبوب اسلامی و امیدوار هستم که دوباره در برنامه وصل شده باشن. خانم اسلامی، شما صدای ما رو دارید؟ خب تا اینا وصل نشده برمیگردیم به خانم البته به خانم سریا پیکان. خب خانم سریا، به نظر شما رابطه تحصیلی و همچنان کار زنان پس از این چی گونه خواهد بود از دید شما؟
اول خوش هستیم به این که حداقل پانتون ها برای دخترها و خانم ها باز شد. قبل از این که پانتون ها شروع شود در کابل، اساتید می رفتن و امضا می کردن بازی جای خود و من تماس های امرای اساتید داشتم. یعنی یک امیدواری بود که درهای دست و تعلیم و تحصیل بر روی دخترها باز شود. این یک اقدام خوب است، نیک است و اینا می تانند که به درس خود دارن و این خواست دخترها و زنها هست که باید درس و تعلیم خود ادامه بدن. اما این که لوایح سخت گیرانه از جانب امارت اسلامی وضع میشه و مثلا موضوع پوشش اینا جدی میگیرن، یعنی یک مسئله شخصی هست، این موضوعات در پانتون ها در فاکولته ها اصلا لازم نیست. خب اگر مکتب یونیفرم خود داره او بحث جدا هست، هر مکتب یونیفرم خود داشته که ما هم با مو یونیفرم سیاه و چادر سفید درس خواندیم و حال پوهنتون مکتب های خصوصی هم یونیفرم خود داره، ولی مسئله پوهنتون هست که دیگه از عرصه تعلیمی فراتر میره و در اونجا دیگه حق پوشش لباس هر شخص خودش داره، اما ای که ای لباس مطابق به سنت ارزش های افغانستان باشه و این لباس ها یعنی برای سیاست های فعلی امارت اسلامی کدام ضرر وارد نکنه، اینا میتونن که با امو لباس های منظم خود به درس های خود ادامه بدن. مثلا در گذشته ما هم زمانی که مجاهدین آمدن و ما اینا مقرر شدن و در این 20 سال اکثرا با حجاب در درس و تعلیم خود میرفتن، مثلا چپن میپوشیدن، چادرشان بود، هیچگاه بدون حجاب نرفتن به درس. و ای که اگر در پوهنتون ها فاکولته ها مشخص بسازن که کدام نوع لباس باشین، این دیگه اصلا درست پنداشتن نمیشه، برای اینکه یعنی حق پوشش لباس در اون سن سالی که بعد از سن 18 و بعد که حق انتخاب کردن، حق رای دادن، حق انتخاب امسر، حق انتخاب پوشیدن لباس افراد اشخاص دارن، یعنی یک مداخله هست در امور شخصی افراد اشخاص و این مسائل سختگیرانه باعث از این میشه که بین اتباع و حکومت یک تنش وجود بیاید و نارضایتی ها را وجود بیاره. این نارضایتی ها باعث از این میشه که حکومت بعضاً به مشکلات دچار خواهد شد. و این نسبت در قسمت لوایح و مقرراتی که نوضع میکنن سختگیرانه نباشه، اعتدال پذیر باشه تا جوانان احساس بکنن که اینا به خاطر پیشرفت وطن خود، به خاطر از این که اینا بتونن کشورشان توسعه پیدا بکنه، علم و دانش فرا بگیرن. و امارت اسلامی باید قوانین و مقررات را به خاطر علم و دانش وضع بکنه و در اون قسمت سختگیرانه عمل بکنه که اولاد وطن، دانش آموزا و اساتید تلاش بکنن درس و علم را برای شاگردا بتن و شاگردا علوم را فرا بگیرن که به درد کشور وطن بخوره و کشور ما رشد بکنه. و ما که سالها عقب ماندیم از لحاظ علمی، چی در عرصه ساینس و چی در عرصه علوم طبیعی، ای را باید اینا جلوش بگیرن و این تکافو بکنن. این بسیار مهم موضوع هست تا ای که سر لباس فکر شوه که چیگونه لباس بپوشن و یا مردا صورتشون چیگونه باشه. درست است که مسئله سنت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گذاشتن ریش بوده، ولی او اجباری نبوده. هر فرد میتونه که سنت روایت بکنه و یا نکنه و فرض نیست. او به این خاطر کوشش شوه که چیزهایی که فرض هستن بالای از او تاکید شوه. فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شوه و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که ایره باید ادا بکنه، آموزش ببینه و حکومت هم در این راستا تلاش بکنه. و ای که جدا هست صنف دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. ما یک تجربه از فاکولته های شریعت داشتیم که من خودم شخصا در فاکولته شریعت درس می دادم و شاگردای دختر به صنف جدا درس می خواندن و پسرها در صنف جدا، کدام مشکل ایجاد نمی کرد. هر دو قشر درس خود می خواند و علم خود فرا می گرفت و در فراغت در جایی که لازم بود به کار خود ادامه می داد. و ای که در وزارت خانه ها اگر یونیفرم وضع کنه، جز وزارت صحت که چپن سفید و یونیفرمشان است و با امو لباس شناخته میشن، وزارت خانه دیگه اصلا ضرور نیست که لباس مشخص برشان بوده باشه و یک قسم چوکات بندی مکتبی صورت میگیره. به این خاطر تلاش بالای از این شبه که انسان ها بتانن خود آزاد در محیط خود، در جایی که زندگی می کنن، در جایی که درس و تعلیم می آموزن، احساس بکنن که در محیط هستن که اینا می تانن علم و دانش فرا بگیرن و در آینده بازدهی از این را به جامعه داشته باشن.
تشکر خانم پیکان. و بعد میگردیم به خانم محبوبه اسلامی. خانم محبوبه، پیش از آغاز برنامه هم یک بحث در مورد ازی داشتیم که در دیگه مضامین خب البته شاید فرق نکنن که اگر محصلین از هم جدا باشن، محصلین دختر پسر و صنفایشان جدا باشه، شما یک اشاره کوتاه داشتین بر ازی که در طب اصلا ای ممکن نیست که محصل دختر و پسر در صنف در صنف‌های جداگانه درسی با هم تدریس ببینن. به نظر شما چرا امکان نداره و این کدام موارد را یعنی در کدام موارد ضرر میرسانه بر تحصیل دختران و پسران که ممکن پذیر نیست که صنف‌هایشان باید جدا شوه؟
خب به قسمت توی یک موضوع اختر به ما میخواییم یادواری کنم که ما کارم شخصا به عنوان یک محصل که قبلا بودم و بعدا استاد شدم باور کنیم در طول مدت و تحصیل پوزداتو خب بسیار طولانی آمد. هیچ وقت تصور جدی جنسیتی نسبت به همسنفی خود و همفاکولته خود نداشتیم و خطور ازی که ما قبول کرده بودیم که بیان ما دست می خوانم ما از هدف من آموختن دانش بود و هیچ وقت ذهنیت ما طرف از این رفته بود که ما با پسرها درس می خوانم یا پسرها را مطمئن نستم این حالت بود و در کنارش دانوان استاد زن من با وجودی که جوانتر بودم نسبت به خیلی از اساتید اما تصور من از محصلینم سرگندای معنوی بود و اونا من این حالت نسبت به نداشتن و بسیار در محیط کاملا حالتی که قبول شده بود که زن و مرد به کنار هم دست می خوانند و ذهنیت دیگه نسبت به هم ندارن جز آموزش و پرورش. در ارتباط و طب باید بگویم که ما متخصصین به بخش های مختلف داریم. لابراتوارهای ما امکانات شکن از لفانتون ها شفاخانه های تدری ما کم هستند و خود کشور در حالت فقر را تقریبا مطلق به سر میبره. وقتی بخواهی که جداسازی بکنی استاد فلان بخش مثلا زنانه وجود نداره یا استاد فلان بخش مثلا نیستازولادی که بخش بسیار کلان است ما استاد مرد نداریم بر پسرها کی بخش بکنیم این بخش نیست که بگیم دو بسرایتا شده باید هر دختر بخوانمش دونه که مشخص فقط دختر بخوانم و یه رخش اتصودی ما در اتصودی انگشتشمار دخترهای زن داریم ما در استاد تدری نداریم در بخش اتصودی زن دخترها در کجا درس بخوانم لابراتوارهای ما لابراتوار ما مثلا ما نوبت می کردیم مثلا گروپای دخترها و بچه را می گفتیم که مثلا این گروه وقتی این گروه اما عملا جداسازیشون محیط خود محیطی است که گروهی کار میشه انستیزیولوژ کار است نرس کار است دکتر جراح کار است یا مثلا اسیستانت کار است اینا زن و مرد به کنار هم کار میکنن و هیچ وقت دیدگاه جنسیتی نسبت به هم نداشتن استثناءات بسیار نادر در همه جا وجود داره حتی اگه شما سختترین شرایط هم بگیرین ممکن است خطاهای رخ بده که البته باز ما نمیخوام که در این موضوع خیلی دقیق پیش برم اما به هر صورت به طب هم از نگاه اقتصادی ضربه بسیار کلان است و عملا انسان پذیر نیست و هم از نگاه تخصصی ما کمبود میداشته باشیم و هم از نگاه جا و مکان نمونهش پانتون طبی حالا ما در ولایت باز بخیر تا بعض وقتا شفاخانه های تدری نداریم و اساتید مجبور هستن از شفاخانه های وزارت صحتنامه با عذر زاری وقت بگیرن باز او را بگیری تقسیم بندی بین دختر و پسر بکنی که باز یک روز بر از نهایت بر بچه ها جزا داشته و بچه ها باز عادت دارن به هر جای میرن برای عملی خود انجام میتن باز دختر که مشخصا جای برش نداشته در کجا یاد بگیره این چیزا مسائلی است که باید تخصصی برش فکر شد نه صرف با یک موضوع که مثلا با دیدگاهی که دختر بچه ها با آتش از هم بکنار هم قرار نتیم نیست باور کنیم به خدا قسم نیست قسم همه چیز تجربه شده از جامعه ما چرا میخواییم پس دوباره به گذشته های خیلی وحشتناکی را ببریم و تقلیل بکنیم فقط و موضوع سکسیزم و جنسیت او قسم نیست
بله، از نظر شما که یک استاد پوهنتون هستین و در حکومت گذشته شما تدریس کردین برای محصلین، شاید متوجه بعضی مشکلات شده باشین که شما مثلا همواره خواست شما بوده که این مشکلات باید حل شوه و به این مشکلات باید رسیدگی صورت بگیره، و فعلا که پوهنتون ها دوباره آغاز شده و یگانه خواست حکومت طالبان جداسازی صنف ها بوده، رعایت حجاب دختر خانم ما بوده و سایر موضوعات دیگه که بیشتر یعنی در مورد ارزش های اسلامی و شریعت و اینا بحث شده، اما مشکلاتی که عمده در پوهنتون ها وجود داشته در حکومت گذشته هم بوده و حالا که حکومت طالبان روی کار آمدن، به نظر شما مهمترین و اساسی ترین مشکلی که باید بر او پرداخته میشد و باید اون همو حل میشد، یا فعلا هم باید حکومت طالبان روی همی کار بکنن و اون مشکلات حل بکنن در پوهنتون ها چی هست به نظر شما؟ البته جدا از این مسائل جدا سازی صنف ها یا رعایت حجاب و اینا که البته این تمامش متمرکز میشه به خانم ها و هیچ لایحه یا قانون به خاطر درس پسرا و یا هم تدریس استادان مرد داده نشده از طرف حکومت طالبان. به نظر شما مهمترین و اساسی ترین موضوعات و کارهایی که مهم بود البته برای دختر خانم ها و اساتید زن که باید از طرف حکومت طالبان انجام داده میشد چی بود و در کل برای تمام پوهنتون ها، برای تمام کسایی که البته مرد هستن یا زن هستن و صدا یا هم دختر و پسر هستن در دانشگاه انجام میشد چی بود؟
ببینید خود خود ما یک قبل هستم که هنوز کنار نیامدیم با این که حکومت این مراه حکومت حساب کنم، اما به خاطر مردم ما مشکلاتی که ما به گذشته و عنوان استاد داشتیم مثلا بود و همه جی در تلاش کاهش دادن این مشکلات بودن، تلاش میکردن و ما شاهد بودم که روز به روز پیشرفت صورت میگرفت، نظر به اینکه به مسائل بسیار جزئی و حاشیه‌ای پرداخته شود. ارتقای ظرفیت اساسی بود که مثلا اساتید دوره های ماستری برشان مهیا میشد و البته کم بود که باید بیشتر میشد و متاسفانه همون اکثریت